صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنویدمان صبح شما به آرامی. هفته بامداد تهران، 5:30 بامداد پراگ، جایی که صدای ما رو میشنوید، این برنامه صبحانه با خبر است که با شماست. با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود در 1:30 پیش رو در این برنامه زنده که هر بامداد رأس همین ساعت با شماست برای پوشش خبرها و گزارش‌های متنوع. با شما خواهیم بود در صبحی بهاری، در واقع اولین روز هفته از بعد از تعطیلات نوروز در سال جدید، در روزی که هوا در سراسر ایران گرمتر شده و در بسیاری از شهرها در درجه هوا نسبت به روزهای قبلی خیلی درجه بالاتری رو نشون میده. امیدواریم که روز زیبایی رو آغاز کرده باشید و تا پایان این روز در سلامت و شادمانی. امروز را آغاز می‌کنیم با این برنامه صبحانه با خبر. امیدوارم در کنار ما باقی بمونی تا خبرها و گزارش‌های ما را در حوزه سیاست، فرهنگ، تورق روزنامه‌های صبح تهران، خبرهای ورزشی، موسیقی و مطالب متنوع دیگه بشنوید و ببینید. خب قبل از هر چیز، مثل هر روز، مثل هر صبح، هر بامداد، در این برنامه آغاز کنیم برنامه رو با آخرین خبرها. شاهین بشیری همکارم از شب گذشته تا کنون خبرها رو پیگیری و دنبال کرده. صبحت بخیر شاهین.
سلام و صبح بخیر.
شاید مهمترین خبر رو اول به ما بگو که چه بوده از شب گذشته بال در حوزه خبرهای جهان یا داخلی.
همچنان مسئله مذاکرات آلماتی در صدر خبرها قرار داره که بهش حتما میپردازیم الان.
ایران و گروه پنج بعدو.
بله بله. و به هر حال مسئله کره شمالی هم همچنان مطرحه و باید بهش در این صبح بهاری بپردازیم.
مشروع خبرها رو بشنویم، برمیگردیم به سایر گزارش‌ها.
نخستین روز از دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک روز جمعه در آلماتی قزاقستان برگزار شد. یک دیپلمات غربی به خبرگزاری‌ها گفت که ایران هنوز به پیشنهادهای کشورهای غربی پاسخ ملموس و روشن نداده است. از سوی دیگر علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، نیز در نشستی خبری در پایان مذاکرات روز اول گفت که هیئت ایرانی پیشنهادهای خود را ارائه کرده است. همزمان به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، نیز خواستار شفافیت بیشتر ایران در ارائه پاسخ‌ها و پیشنهادهایش شد. قرار است این دور از مذاکرات امروز شنبه نیز ادامه یابد. دولت کره شمالی اعلام کرد که در صورت بروز مناقشه نمیتواند امنیت سفارتخانه‌های خارجی در پیونگیانگ را تأمین کند و توصیه کرد که دیپلمات‌های خارجی از این کشور خارج شوند. در واکنش به این خبر، ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت ایالات متحده این تحولات را به دقت زیر نظر دارد، اما سفارت سوئد به عنوان حافظ منافع آمریکا در پیونگیانگ تغییری در وضعیت خود نداده است.
We have been in touch with the Swedes, our protecting power in the DPRK, because obviously if they were to change their status, we would have to inform American citizens in the DPRK. At this point, we have no reason to believe that.
در همین حال جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، نیز گفت اگر در روزهای آینده کره شمالی دست به آزمایش موشکی تازه‌ای بزند، باعث تعجب نخواهد بود.
We've obviously seen the reports that North Korea may be making preparations to launch a missile, and we're monitoring this situation closely, and we would not be surprised.
ادامه خبرها. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسلامگرایان خانه مسئول دفتر حفاظت از منافع ایران در قاهره را با سنگ مورد حمله قرار دادند. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که روز جمعه پلیس جلوی اسلامگرایان معترضی را که می‌کوشیدند از دیوار خانه مسئول دفتر حفاظت از منافع ایران در قاهره بالا روند و پرچم شورشیان سوری را بر فراز خانه بیافرازند گرفت. این عده خانه مسئول دفتر حفاظت از منافع ایران را با سنگ هدف حمله قرار داده بودند. این عده خواستار اخراج مسئول دفتر حفاظت از منافع ایران از قاهره بودند و علیه گسترش مذهب شیعه در مصر شعار سر دادند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد چند ناو رزمی این کشور از اقیانوس آرام برای حضور دائمی راهی دریای مدیترانه می شوند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، وزارت دفاع روسیه روز جمعه اعلام کرد یک ناو ضد زیردریایی این کشور، یعنی ناو آدمیرال پانتلیف، ناو آبی خاکی پرسوت و سه ناو دیگر از جنوب دریای چین حرکت کرده و به سمت کانال سوئز می روند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز جمعه هشدار داد سقوط رژیم وی موجب پدیده سقوط‌های پی در پی و سالها بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه خواهد شد.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار دادی. اما در دقایق پیش رو چه خواهیم داشت؟ ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 علاوه 1 در آلماتی نخستین گزارش ما خواهد بود. سپس مروری می‌کنیم بر صفحات نخست روزنامه‌های صبح تهران. گفتگوی اقتصادی ما موضوعش هست رشد 32% حجم نقدینگی در ایران و شکستن رکورد تورم. خبرهای ورزشی ایران و جهان و سرانجام صدای شما و همینطور اسمس های شما، مطالبی است که در 30 دقیقه پیش رو خواهید شنید. خب گزارش های صبحانه با خبر رو از آلماتی در قزاقستان آغاز می‌کنیم، جایی که دیروز دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب در اون برگزار شد و قراره که دومین دورش امروز برگزار بشه. همکارم کیان معنوی نگاهی داره به آنچه که دیروز در آلماتی گذشت. ببینیم.
در پی سپری شدن نخستین روز از دور دوم مذاکرات هسته‌ای آلماتی، یک مقام غربی که نخواسته است نامش برده شود به خبرگزاری‌ها گفته است که ایران در این نشست پیشنهادی را مطرح کرد که به گفته او این پیشنهاد تقریباً به طور کلی تکرار همان بود که پیشتر در مسکو مطرح کرده بود و پاسخ‌های توضیحی و کاملی روی پیشنهادهای 5 به علاوه 1 داده نشده است. این در حالی است که علی باقری، معاون شورای عالی امنیت ملی ایران که برای مذاکرات هسته‌ای در آلماتی به سر می‌برد، جمعه شب گفت که پیشنهادهای ایران در قالب طرح مسکو روز جمعه مورد توجه طرف‌های مذاکره قرار گرفته و ایران به سوال‌های مطرح شده پاسخ داده است.
رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران رو در قالب طرح جامع مسکو به طرف مقابل ارائه کرد. نمایندگان 6 کشور سوالها و ابهامهای خودشون رو در مورد محورهای پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران در جلسه صبح ارائه کردند و آقای دکتر جلیلی به تفصیل به همه اون ابهامها و سوالات پاسخ دادند.
برپایی طرح گام به گام مذاکرات مسکو که در 18 و 19 ژوئن 2012، 29 و 30 خرداد ماه 91 مطرح شد، برای هر گام جدی ایران در جهت حل یک مسئله باقی مانده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک اقدام متقابل در جهت تخفیف تحریم‌ها و دیگر مجازات‌های اعمال شده بر ایران انجام می‌گیرد. پیش از آغاز مذاکرات مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که شش قدرت جهانی امیدوار هستند ایران به پیشنهاد به گفته وی منصفانه و متعادل آنها پاسخی واضح و قطعی بدهد.
For is that the Iranian side will come back to us today with a clear and a concrete response to the proposals that we've put forward for this initial confidence building measure.
در همین حال سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده مسکو در مذاکرات دور دوم آلماتی، از ابهام‌هایی درباره پیشنهادهای ایران و همچنین مخالفت‌های با آن سخن گفته است. به گفته آقای ریابکوف، ایران همچنین پاسخی نیز به پیشنهادهای پنجه به علاوه یک داده و حتی این پاسخ مایه مطرح شدن سوالهای هم شده است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، با توجه به آنچه که از روند مذاکرات به نظر می رسد، شانس رسیدن به یک نتیجه کلی را بسیار محدود می داند.
با توجه به مقدماتی که پیش از رفتن به آلماتی دو فراهم شد و گفتگوهایی که کارشناسان یا کسایی که قبلا با پرونده اتمی ایران در ارتباط بودند و همینطور میزان بی‌اعتمادی بسیار تیره تر از اون است که بشه در یک جلسه انتظار نزدیک شدن اونها رو دید.
رضا تقی‌زاده، روز دوم از دور دوم مذاکرات آلماتی امروز شنبه در قزاقستان برگزار می شود.
گزارش همکاران معنوی رو می شنیدید و می دیدید البته. در ادامه سری بزنیم به صدای شنوندگان که برای ما پیام گذاشتن بر روی پیامگیر 24 ساعت هم.
ما خیلی از رئیس جمهور به شرط چاقوی بیت رهبری ندیدیم، کال بود و نارسیده. حالا خطیب نماز جمعه برای ما تکلیف شرعی تعیین میکنه.
در ارتباط با اشغال سفارت انگلیس دو سال پیش، ممکن است با توجه به شرایط پیش آمده بعد از اشغال سفارت آمریکا آقای خامنه ای چنین دستوری را نداده باشد. احتمالا همینطور هست، اما آقای خامنه‌ای باید بدونه که هر بدبختی که تیم امریکا ایجاد میشه به حساب ایشون ثبت خواهد شد. اینکه این میدونه یا نمیدونه، توانشو داره یا نداره، اون یه بحث ثانویه.
خامنه‌ای، شما چقدر این دشمن دشمنی کنید؟ این کلمه دشمن چقدر به دهان شما خوش است، چقدر به دهان شما شیرین است. چی شد تا هر جا قرار میگیری سخنرانی میکنی فوری دشمن به وجود میاد؟ چرا دهن از دوستی نمیزنید؟ خواهد این دهان از دوستم بیرون بیاید.
سپاه پاسداران که این همه خط نشون برای همه دنیا میکشن، حتی ارزه ندارن مرزای کشور رو کنترل کنن که میلیون ها میلیون لیتر سوخت قاچاق نشه. خب این نشونه ناتوانیشون، نشونه دروغگوییشون و نشونه دست داشتن خودشون توی رانتای بزرگ اقتصادی دیگه، خیلی مشخص و واضحه.
این آقایونی که تجاوز به سفارت بریتانیا رو امروز دارن غیر قانونی اعلامش میکنن و میگن برخلاف قانون بوده، این آقایون اون زمانی که این بسیجی ریختن اون سفارت خونه رو به اون روز در آوردن مرخصی بودند یا تو بیمارستان بودند؟ نمیدونم. آخه این اصلا مسخره کردن، واقعا به سخره گرفتن شعور تمام ایرانی هاست.
خب فرصتیه تا سری بزنیم به اسمس های شما، پیام هایی که به دست ما رسیده. اقبال از زاهدان نوشته که سلام بر کلیه عوامل رادیو فردا، باور کنید بی اغراق میگویم آنقدر برنامه شما با زندگیم عجین شده که ساعتم را کوک میکنم تا از بهترین بخش صبحانه با خبر هیچگاه عقب نمانم و افتخار میکنم بر فردا و فردایان. خدای رسم دورنگی آیین ما نیست، اما چه کنیم که گفتارهای مسئولین با کردارهایشان ذره هماهنگی ندارد. پیشانی از داغ گناهی سیاه شود، بهتر ز داغ مهر نماز از سر ریا، نام خدا نبردن از آن به که زیر لب، بهر فریب خلق بگویی خدا خدا. و همطور اضافه کردی که بیکاری در ایران ارمغان اقتصاد بیماری است که گریبانگیر قشر فقیر شده است. پیامی طولانی بود ولی به هر حال پیام های شماست و سعی میکنیم که بخونیم در فرصت هایی که داریم. نادر هم از تبریز پیامی تقریبا طولانی برامون فرستاده، نوشته با درود و سپاس به کارکنان خوب و نازنین رادیو فردا، متشکریم از شما. در ایران زندگی کردن به شیوه عادی و معمول دیگه رؤیایی بیش نیست. گرانی امان اکثریت مردم رو بریده، کارگران، کارمندان، دانشجویان، طلاب و و و. دیروز رفتم کمی میوه بخرم، هندوانه کیلویی 1600 تومان، دو تایش شد 33,000 تومان. خدا شاهد است بزرگتره خراب بود، پرتقال تو سرخ کیلویی 8,000 تومان. خودمانیم، خدا کند اتفاقی رخ داد و اینجا اما هیچ کس جوابگو نیست. این هم پیام تبریز بود، از پیام نادر بود از تبریز، ببخشید. و پیام دیگری که به دست من رسیده، شمعدی بدون ذکر نامش میگه حدود 30% کلاهبرداری در ایران افزایش یافته. درباره خانواده ها همیشون نوشتن که روابط زناشویی در ایران کم رنگ شده. همینطور نیکو از مونترال برامون نوشته که نوروز هم تمام شده، ما نتونستیم تو این سرما یه ذره سبزه پیدا کنیم و گره بزنیم به نیت سال دیگه خونه شوهر، انشالله 13 به در سال آینده. و پیام دیگری رو من بخونم بریم سراغ گزارش ها. نوشته با این همه حجمه اخلاقی و اهانت ها که در حکومت جمهوری اسلامی بر مردم می رود، چه باید کرد؟ رسیدیم به بخش مرور نشریات صبح تهران. روزنامه های صبح تهران بعد از مدت ها تعطیلی امروز پر و پیمون به روی دکه ها اومدن و با همکارم شهرام رفیزاده نگاهی خواهیم کرد ابتدا به صفحات اول این روزنامه ها و در فرصت بعدی هم صفحات لای این روزنامه ها. صبحت بخیر شهرام.
مهداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، از روزنامه بهار شروع بکنیم که بازگشت به مسکو در آلماتی دو رو تیتر یکش کرده، البته مثل خیلی از روزنامه های صبح تهران.
تیتر دوم روزنامه بهار هم مهرداد به جنبش نامزدی ریاست جمهوری در اردوگاه اصولگرایان اختصاص پیدا کرده. یک گزارش منتشر کرده درباره اینکه دستور برکناری رؤسای دانشگاه تهران و تربیت مدرس از سوی آقای احمدی نژاد به دلیل نافرمانی وزیر علوم هم به یک موضوع چالش تازه تبدیل شده و جواد اطاعت هم گفته که اصلاح طلبان فقط با یک نامزد وارد انتخابات خواهند شد.
روزنامه اعتمادم تقریبا همینطوری منتشر شده، یعنی تیتر یک و دوش رو به آلماتی و همینطور کاندیدای ریاست جمهوری اختصاص داده، اما یه تیتر سه در صفحش هست که از احتمال کاهش 30% قیمت خودرو صحبت میکنه.
بله، اعتماد نوشته که مجلس همچنان خواهان کاهش قیمت خودرو هست و فشارهایی بر دولت وارد میکنه تا قیمت خودرو کاهش پیدا بکنه. البته این روزنامه یک خبر دیگر هم باز درباره همون واکنش به دستور عزل رؤسای دانشگاه ها منتشر کرده.
روزنامه صنعت رو نگاهی به صفحه یکش بکنیم که از وضعیت تورم نقطه به نقطه و رشد اون خبر میده.
جهان صنعت تیتر یک خودش رو به این موضوع اختصاص داده و نوشته که تورم نقطه به نقطه در سال 91 به 40.6% رسیده و سالیانه هم تورم سالیانه به 31.5%. و محمود بهمنی هم گفته که من از این ارقام راضی نیستم، رئیس کل بانک مرکزی.
اما آنچه که تهران امروز تیتر کرده در تیترای البته دوسش این هست که رکورد 17 ساله تورم شکست.
مهرداد، یک گزارش دیگر هم منتشر کرده روزنامه تهران امروز درباره حوادث رانندگی و نوشته که خواب‌آلودگی دشمن جان رانندگان نوروزی شده و بیشترین تصادفات بر اثر خواب‌آلودگی صورت گرفته.
سپاسگزارم از تو شهرام. مروری کردیم بر صفحات اول روزنامه‌های صبح تهران. باز خواهیم گشت در فرصت‌های بعدی تا نگاهی کنیم به صفحات داخل این روزنامه. بر اساس تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی ایران در پایان آذر ماه سال 1391 به حدود 430 هزار میلیارد تومان رسیده. این حجم نقدینگی در مقایسه با حجم نقدینگی مدت مشابهش در سال 1190 نزدیک به 32% رشد نشون میده. این موضوع گفتگوی اقتصادی من هست با احمد علوی، کارشناس اقتصادی این برنامه. صحبتون بخیر آقای علوی.
صبح شما بخیر آقای قاسمفر و سلام بر شما و شنوندگان گرامی.
آقای علوی، پرسش نخست من در این باره اینه که دولت تا چه حدی تونسته این نقدینگی رو مدیریت کنه؟
آمار بانک مرکزی نشون میده که نقدینگی سرگردان بیش از 53% کل نقدینگی بوده. بنابراین دولت حد اکثر موفق شده که حدود 47% رو مدیریت بکنه و اون رو باز بگردونه به نظام مالی. بنابراین چندان موفق نبوده. این رقم رقم نامطلوبیه، چون اون نقدینگی سرگردان سرک میکشه به بازارهایی که امکان سوداگری داره، مثل بازار مستغلات و مسکن یا بازار فلزات گرانبها یا بازار ارز، و قیمتها رو دچار نوسان میکنه و از جمله پیامدهای این نقدینگی سرگردان تورم خواهد بود که به هر حال تورم ایران یک تورمی است که در معیار بین‌المللی هم خیلی بالاست.
این آماری که بانک مرکزی منتشر کرده در واقع فقط 9 ماهه اول سال گذشته رو در بر گرفته. 4 ماه پایانی سال وضعیت نقدینگی در ایران چطور بود؟ یا افزایش پیدا کرد؟
حتما اینجوری که افزایش پیدا کرده، چون آمار نقدینگی نشون میده که نقدینگی به طور ماهیانه حدود به طور میانگین البته 2.3% افزایش پیدا کرده و احتمال میره که در پایان سال به حدود 450,000 میلیارد برسه که این یه رکورد در تاریخ ایران و البته دارای پیامدهای بسیار منفی خواهد بود بر اقتصاد ایران.
تورمی که سال گذشته اعلام شد رسما گفتن که 30% بوده، آیا بار تورم نقدینگی در سال گذشته فعلیت پیدا کرد و در واقع میشه گفت پایان یافته است، یا اینکه این بار به سال جدید هم منتقل خواهد شد؟
تورم ناشی از نقدینگی پارسال کاملا فعلیت نیافته، بنابراین یک ارسیه شومی است که به سال بعد منتقل میشه و باید انتظار داشت که در سال جاری اون باقی مانده تورم خودش رو نشون بده به شکل افزایش قیمت کالاها و خدمات و سوداگری در بازارهای مالی یا اوراق بهادار یا فرزند فلزات گران قیمت. و بنابراین الان یکی از مشکلات مسئولین همین هست که با این تورم چگونه دست و پنجه نرم کنن، و از اونجایی که دولت انضباط نداشته به نظر میاد که تورم باز هم افزایش پیدا بود.
سپاسگزارم، با احمد علوی گفتگو میکردیم.
متشکرم از شما.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
خب، در برنامه صبحانه با خبر همچنان با من مرتضی قاسم‌فر هم هستید. برنامه‌ای که ادامه خواهیم داد با خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 31 خود را با 5 مسابقه دنبال کرد که طی آن خروج نفت آبادان از لیگ برتر قطعی شد. صنعت نفت آبادان که ته جدول است در کرمان با 1 گل از مس کرمان شکست خورد تا دیگر شانسی برای ماندگاری در لیگ برتر نداشته باشد. مس کرمان در میان 18 تیم هفتم است. فولاد خوزستان هم دیروز در اهواز زورش به سبای قم نرسید و 2-2 مساوی کرد، ولی این تیم خوزستانی برخلاف نفت آبادان جزو 4 تیم بالای جدول است. سبای قم 10. سایپای کرج هم دیروز سپاسی شیراز را در کرج با 3 گل پشت سر گذاشت. سایپا 9 و سپاسی 12 است. زوباهن که در ورزشگاه اکباتان تهران بازی را به راه‌آهن باخته بود با گل دقیقه 91 از شکست نجات یافت و 1-1 مساوی کرد. مساوی که علی دایی سرمربی تیم راه‌آهن در گزارشی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد گفت که نتیجه اشتباه خودشان یعنی راه‌آهنی‌ها بوده.
اشتباهی که کردیم، بازی که سه امتیازشو گرفته بودیم به راحتی از دست دادیم.
اما فرهاد کاظمی سرمربی تیم زوباهن با وجود گرفتن امتیاز از بازی راضی نبود.
ما اصلا امروز از لحاظ فوتبالی زیاد تاکتیکی نتونستیم خوب کار کنیم، شاید هم یه مقدار کم شانس بودیم.
و حالا زوباهن سایه آلومینیوم و هرمزگان را در ردیف 14 جدول بر سر خود احساس می کند که دیروز با پیروزی 3-2 بر ملوان در بندر عباس شانس خود را برای بقا در لیگ برتر افزایش داده. پرویز مظلومی سرمربی تیم آلومینیوم و هرمزگان از بازیکنان خود رضایت داشت و گفت که حقشان بوده بازی را ببرند.
شوهای ما حقشون برد بود، بی‌انصافی بود اگه این بازی رو نمی‌بردن. با تمام وجودشون بازی کردن برای پیروزی و من بهشون خسته نباشید و تبریک میگم. خوشحالم که این 3 امتیاز گرفتیم.
و خاشاتوریان مربی ملوان هم با وجود شکست از شکل بازی خوشنود بود.
بازی خوبی شد، هر دو تا تیم هجومی بازی کرد، پرگل، قشنگ بازی بود، تمام شد همینجوری.
تیم ملوان با آنکه شکست خورد در مکان امنی قرار دارد و در ردیف 11 جدول ایستاده، اما از میان 5 تیم پایین جدول که به ترتیب عبارتند از زوباهن، آلومینیوم، پیکان، گهر درود و نفت آبادان، 4 تیم باید از لیگ برتر خارج شوند. یک مسابقه دیگر از هفته 31 لیگ برتر امروز برگزار می شود میان تیم‌های سپاهان و نفت تهران در اصفهان. سپاهان دوم و نفت تهران پنجم است. جام حذفی باشگاه‌های ایران امروز فینالیست دوم خود را در رشت می شناسد، پرسپولیس یا داماش گیلان. شب گذشته جلسه هماهنگی مسابقه امروز در رشت برگزار و قرار شد فقط 10% جایگاه‌های ورزشگاه آزادی رشت به هواداران پرسپولیس اختصاص یابد. همچنین قرار شد پیش از آغاز مسابقه 1 دقیقه سکوت اعلام شود برای همدردی با مهدی مهدوی کیا، کاپیتان پرسپولیس که مادر خود را از دست داده. برنده مسابقه امروز حریف سپاهان خواهد بود در فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران. و در آلمان دیشب هفته 28 بوندسلیگا 1 آغاز شد و تیم هوفنهایم در خانه با 3 گل تیم دوسلدورف را بدرقه کرد. به گزارش شبکه گول تیوی، گل سوم هوفنهایم توسط کوین فولاند فوروارد 20 ساله آلمانی زده شد. هوفنهایم با وجود این پیروزی ته جدول یکی مانده به آخر، یعنی 17 است و دوسلدورف 15. تیم‌های صدر جدولی بایر مونیخ، دورتموند، لورکوزن و شالکه امروز به میدان می‌روند.
خبرهای ورزشی بود که از حبیب روشنزاده می‌شنیدید. اما از شما دعوت می‌کنم که تا این برنامه برقرار هست، در این فاصله که 1 ساعت بیشتر به این برنامه در واقع باقی نمانده، با ما تماس بگیرید، دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید با پیامگیر ما، اس‌ام‌اس گیر ما که 2 شماره هست: 20420-733-595-555 و 20792-26-011-57-30. شماره پیامگیر 24 ساعتی ما هم هست: 20420-02-21-12-21-12. دیدگاه ها و نظرگاه های شما اگر به دست ما برسه، همکارانم آماده می کنن در طول این برنامه پخش میشه، یا اینکه در طول روز از طریق برنامه ها قطعا پخش خواهد شد. اما در فرصتی که باقی داریم تا برسیم به خبرها، حدود 2 دقیقه، من ترجیح میدم که اسمس های شما رو، اون تعدادی که الان اینجا در استودیو دارم رو بخونم. خب، شنوندهی بدون ذکر نام برای ما نوشته که با این همه حجمه اخلاقی و اهانت ها که در حکومت جمهوری اسلامی بر مردم میرود چه باید کرد؟ شنوندهی دیگری، اون هم بدون ذکر نام، البته با نام محسن از رونیس ببخشید، نوشته بزرگترین اشتباه اصلاح طلبان این است که به انتخابات وارد شوند، این خیانتی به مهندس موسوی و شیخ کروبی است. اسدی از سنندج برای ما نوشته که رادیو فردا در یوتلسات صدا دارد اما متاسفانه تصویر وجود ندارد، لطفاً برطرف کنید. چشم، حتما این رو به بخش فنی اطلاع خواهیم داد. شنوندی دیگری برای ما نوشته بدون ذکر نامش که کاش رادیو فردا در سیاست جبهه نمی گرفت. من واقعا باید بگم که تمام تلاش رادیو فردا این هست که در ارائه خبرها و گزارش‌ها مطالبش هیچ جبهه‌ای نگیره، فقط در خبرها که قطعا اینجوری هست و در گزارش‌ها هم نظرهای مختلف رو در مورد یک مسئله سعی می‌کنه که به گوش شما شنوندگان و بینندگان برسونه. شنوندی دیگری برای ما نوشته فرق بین دو کره در اینه که در کره شمالی منابع و نیروی کار در خدمت ارتش دیکتاتوریه و در کره جنوبی بازوی اقتصادی در کارخانجات مشغول کارند. شنوندی دیگری نوشته آقای رهبر، بحران یعنی کسر بودجه، یعنی رکود، یعنی تورم، بیکاری، گرسنگی، افزایش جرم و بزهکاری، پرداخت خارج از توان زیر حکم توقیف شرکت لیزینگ. شنونده دیگری هم اما در وصف رهبر جمهوری اسلامی برای ما نوشته: وقتی میگوییم رهبر باید در متن جامعه باشد و هم درد و دلسوز مردم باشد، یعنی این. و شنونده دیگری از قصر شیرین برای ما نوشته: به دنیا آمدم اما فقط زنده ام، پدر دارم اما او را نمیبینم، گندم دارم اما گرسنه ام، نفت دارم اما میلرزم، وطن دارم اما حقی از آن ندارم، نسل جوانم اما سوختم. این یعنی آزادی.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به برنامه صبحانه با خبر در رادیو فردا گوش میکنید. ادامه این برنامه رو 30 دقیقه دوم برنامه صبحانه با خبر رو از این لحظه آغاز میکنیم، در ساعت 7:30 دقیقه به وقت تهران، 5 بامداد به وقت پراگ، جایی که ما هستیم. پیش از اینکه به سراغ گزارش ها بریم، باز هم با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم تا این بار سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از او بشنویم. شاهین،
با سلام دوباره. به گفته یک دیپلمات غربی، اولین روز از مذاکرات آلماتی بدون دستیابی به نتیجه به پایان رسید. کره شمالی به سفارتخانه‌های خارجی توصیه کرد دیپلمات‌های خود را از این کشور خارج کنند. خانه مسئول دفتر حفاظت از منافع ایران در قاهره با پرتاب سنگ مورد حمله قرار گرفت. تعدادی از ناوهای رزمی روسیه برای حضور دائمی راهی دریای مدیترانه می شوند. بشار اسد هشدار داد در صورت سقوط رژیمش منطقه خاورمیانه سالها بی ثباتی را تجربه خواهد کرد. یک برنده جایزه صلح نوبل خواستار دستگیری محمود احمدی نژاد شد. دیوان عالی کشور پاکستان بررسی پرونده اتهامی علیه پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان را پذیرفت. به گفته دانشمندان روس، نمونه برداری بیشتر از آبهای قطب جنوب میتواند کشف یک باکتری جدید را ثابت کند. رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از واشنگتن خواست ترتیب انتقال شماری از زندانیان گوانتانوما را به میهنشان یا کشوری ثالث بدهد. و خبر آخر این که به گفته مقام‌های پاکستانی درگیری‌ها در شمال غربی این کشور حداقل 18 کشته و 5 مجروح بر جای گذاشته است.
ممنونم از تو شاهین بشیری. و اما در دقایق پیش رومون چه گزارش های آماده است تا شما بشنوید و ببینید. گزارش نخست ما: آیا درباره انتخابات ریاست جمهوری هم میتوان حکم شرعی داد؟ این موضوع گزارش اول ماست. بخش پیشنهاد کتاب هفته رو خواهیم داشت با فرج سرکوهی و سرانجام خبرهای موسیقی رو به طور مفصل مثل هر روز خواهید شنید. در این حال پیام‌های شما شنوندگان هم در طول برنامه هم خوانده خواهد شد و هم پخش خواهد شد، صدای شما. در واقع آیت الله امامی کاشانی در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفته کسی که پای صندوق انتخابات ریاست جمهوری ایران حاضر نشه مرتکب گناه شده. همکارم رضا ولیزاده از حسن یوسفی اشکوری، دینپژوه ساکن آلمان، پرسیده که آیا از نظر شرعی میشه شرکت نکردن در انتخابات رو به گفته آقای امامی کاشانی گناه تلقی کرد؟ حسن یوسفی اشکوری پاسخ میده.
بالاخره احکام شرعی یا به عبارت دیگر اوامر و نواهی شرعی در فقه تعریف داره. اینها بر اساس ادله شرعی تعریف میشن و مشخص میشن و مصادیقش معلوم میشه. ادله شرعی هم عبارت است از قرآن و سنت و عقل و اجماع. عقل و اجماع که میدونیم فی نفسه موضوعیت نداره، فقط طریقیت داره به قول علما، فقط میمونه کتاب سنت. یعنی باید در کتاب سنت مشخص شده باشه که چه امری شرعی هست چه امر شرعی نیست. مثلا ما امروز میگیم نماز امر شرعی است برای اینکه در قرآن آمده. میگیم نمیدونم نماز صبح 2 رکعت، نماز ظهر 4 رکعت، به خاطر اینکه در سیره پیغمبر آمده، در قرآن نیامده ولی در سیره پیغمبر آمده. بنابراین امر حکومت، مثلا اینکه حکومت سلطنتی باشد یا جمهوری باشد، امر شرعی نیست. و از همه مهمتر مسئله خود مفهوم انتخاباته. انتخابات که در زمان پیامبر نبود، اون موقع یه چیزی داشتیم به نام بیعت. بیعت هم با مسئله انتخابات امروز تفاوت بسیار ماهوی داره، هرچند یه شباهت هایی داره. و تازه الان هم کلمه بیعت آقایون به کار نبردن تو قانون اساسی، میگن انتخابات. انتخابات در نفسش اختیار وجود داره، وگرنه انتخابات معنا نداره، کاملا باید من مختار باشم.
آقای اشکبری، از اونجایی که در قانون اساسی هم از شرکت کردن در انتخابات به عنوان تکلیف مردم یاد نشده، به نظرتون قضاوت شرعی در مورد مشارکت شهروندان چه حکمی داره؟
حتی با معیار شرعی اگر نگاه کنیم، بالاخره این قانون اساسی میثاقی است بین دولت و ملت. تو قانون اساسی مسئله انتخابات آمده، مجلس آمده، اکثریت آمده، اقلیت آمده، رأی آمده، تصویب آمده، به تایید اکثریت علما رسیده در مجلس خبرگان، تو جامعه سه بار تا حالا به رفراندوم گذاشته شده، خود آیت الله خمینی به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی رو تایید کرده. این که بگیم در انتخابات شرکت بکنید یا نکنید، این وظیفه شرعی مطلقاً امر شرعی نیست، بلکه ناقض امر شرعی هم هست. رعایت خود این قانون اساسی بر اساس قاعده اوفو بالعقود که یک اصل اسلامی هست، خود این یک حکم شرعی است و خلاف اون عمل کردن خلاف شرعه.
آقای اشکبری، شما به عقل و اجماع به عنوان یکی از ادله های شرعی اشاره کردین. به نظرتون مراجع میتونن بگن کشور در شرایط حساسیه و بر اساس احکام ثانویه حکم بدن که شرکت نکردن در انتخابات گناه هست یا واجب؟
نه خیر، عرض کردم که اصولا امری به نام انتخابات، حکومت، عرض کنم تمام مسائل و مفاهیمی که در ارتباط با حوزه عمومی قرار داره، اینها جزء امور عرفی است. حد اکثر اگر بخوایم با زبان فقه صحبت کنیم، میگیم اینها در قلمرو مباحاته، یعنی یکی از احکام پنجگانه فقهی، احکام خمسه، مباحاته. یعنی این که مثلا من تو انتخابات شرکت بکنم من نکنم، علسویه از 50-50 است، این دیگه به اختیار خودمه. بعد آقایی میگه گناهه، گناه معصیت الهیست، یعنی در برابر اوامر نواهر الهیست. اینجا در احکام ثانویه هم با طبق تعریفی که در خود فقه وجود داره مساقش این نیست. احکام ثانویه بر اساس مسائل مفاسدی هست که میتواند حاکم شر یا نمیدونم ولی فقیه حالت به قانون اساسی میتونه تشخیص بده، ولی باید قید اطلاع ثانوی داشته باشه. و مسئله انتخابات، اینکه شرکت بکنیم و نکنیم، اطلاع ثانوی نداره، بحث کاملا قطعی است، یعنی یک امر جزمی است. اگر هم آقایون ادعاشو میکنن، باید جزء احکام اولیه بیارن، نه به عنوان احکام ثانویه. یعنی بگن که بله، در هر انتخاباتی شرکت کردن واجبه. ورود آقایون به این گونه مسائل اصولا در چارچوب فقه سنتی نمی گنجه، و اگر هم آقایون میخوان فقه جدیدی تأسیس کنن، باید به طور کلی تمام مبادی و مبانی فقهی و ادله خودشونو باید یا تغییرش بدن یا از نو تعریف کنن.
گفتگوی همکارم رضا ولیزاده رو دیدید و شنیدید با حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه ساکن آلمان. فرصتی است صدای شما رو بشنویم، صدایی که درباره مطالب مختلف و روی پیامگیر ما پیام‌های متعدد گذاشته شده. بشنویم.
یه سوالی برای من پیش آمده که خواستم این ملت ایران جوابگو باشن. وقتی سالها این جلسه 5 به علاوه 1 با نمایندگان ایران ادامه داره و هیچ نتیجه یا نمیده، چرا ادامهش میدن؟
خواستم ببینم آقای محمد رضا بانخونر چطور که حالا متوجه نشده بود که حمله به سفارت انگلیس اشتباه بوده، یا آقای رضایی پس از گذشته 8 سال فهمیده آقای احمدی نژاد 700 میلیارد هزینه کرده اضافه نادرست، چطور تا حالا حرف نمی زدن و سکوت کرده بودن. نمیدونم حالا که خودشون کاندیدا شدن متوجه خیلی چیزا شدن.
من میخوام به آقای خامنه‌ای بگم که شما چرا دراویش گناوادی را اینقدر اذیت میکنین؟ اینها مگه شیعه 12 امامی نیستن که رهبران اینا را میگیری در زندان میکنی؟ چرا این کار میکنی؟
جناب آقای محمد رضا باهنر، بعد از 2.5 سال در رابطه با حمله به سفارت انگلستان علامت سوال، حالا چرا؟ دیر نشده است؟ چه فکر افتاده اید؟ همسایه شما هستم عزیز، فکر کنید اگر نمی گفته بودید سنگین تر نبودید؟
آرزوی ما در ایران سربلندی، پیروزی و خوشحالی ایران و ایرانیه. ما زنده ایم به امید اون روز، هر چقدر که زودتر بشه، فقط به امید اون روز زنده ایم.
خب، در فرصت کوتاهی که داریم تا گزارش بعدی و گفتگوی بعدی، من تعدادی از پیام‌های شما رو بخونم. شنونده ای از اهواز برای ما نوشته لطفاً درباره زمینخاری ها فکری بکنند، همین جوری سند میدهند نمونهش در مسکن و شهرسازی اهواز. آپتین نوشته کسی در انتخابات شرکت نخواهد کرد، انتخابات معنی ندارد. شنونده دیگری با از همکارمون خانم مسی علی نژاد تشکر کرده و گفته که ایشون خیلی شفاف و با زبانی شیوا راجع به خانواده رامین رمضانی در برنامه‌ای که در رادیو فردا دارن صحبت کردند. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته ملت ایران خودش رئیس جمهورش را انتخاب می‌کند، به هیچ کشور و شبکه‌ای مربوط نیست. بعد هم چطور می‌گویند دولت احمدی نژاد 8 سال 864 میلیارد دلار میلیارد درآمد داشته و 700 میلیاردش را نادرست خرج کرده، چیزی بگن که مردم باور کنند. و شنونده دیگری گفته که از مرحوم عسل بدی یادی بکنید. من توضیح بدم که دست کم یک برنامه درباره ایشون همکارم در رادیو فردا تهیه کردن که در اون با خانم ماهایا پتروسیان بازیگر سرشناس سینما ایران هم گفتگو کرده بودن درباره مرحوم عسل بدی. و شنونده دیگری نوشته که به آقای خامنه‌ای بگویید روش صدام رو کنار بگذاره و به فکر خودش باشد. خب میرسیم به بخش فرهنگی و روز شنبست و معرفی کتاب یا در واقع پیشنهاد کتابی برای علاقمندان. با فرج سرکویی مثل همیشه همراه هستیم. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما و به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکویی امروز قرار است که درباره کتاب سویت فرانسوی، رمانی که اثر ایرنا نمیروسکی نویسنده مهاجر روس به فرانسه است و ترجمه مستی بحرینی، کمی صحبت بکنیم. یه مقدار درباره نویسنده این رمان توضیح بفرمایید برای علاقمندان.
بله، این کتاب رو انتشارات نیلوفر منتشر کرده و ایرنا نمیروفسکی در سال 1903 البته میلادی در شهر کیف در اوکراین متولد شد و حکومت شوروی برای پدر او، خود او اصلا سنش پایین تر از اون بود که مسئله داشته باشه، پدر او برای مثلا پدر او رو میخواست اعدام بکنه، بنابراین خانواده به فرانسه مهاجرت کرد و او هم در فرانسه بزرگ شد. در سال 1929 یک رمان نوشته و منتشر کرد، اما چندان مورد استقبال وسیع قرار نگرفت. زمانی که ارتش آلمان نازی فرانسه رو اشغال کرد و یک دولتی به نام دولت ویشی در فرانسه بود که با ارتش آلمان نازی همکاری میکرد، او رو دستگیر کردند، به اردوگاه معروف آشویتس فرستادند و در سال 1942 در این اردوگاه جان سپرد. او این رمان سویت فرانسوی رو روی کاغذهای به اصطلاح کاغذهای نامرغوبی با خط تولدی نوشت و رمان موند تا اینکه دنیز دختر بزرگش که هنگامی که مادرش دستگیر شده بود 13 سال داشت، وقتی که بزرگ شد این رمان رو، این دست‌نوشته‌های مادر رو پیدا کرد و جمع‌آوری کرد و در 62 سال پس از درگذشت نویسنده در سال 2004 این در فرانسه منتشر شد، با استقبال وسیعی روبرو شد، چند جایزه ادبی برد، ترجمه‌اش به انگلیسی هم جایزه برد و این نویسنده به هر حال معروف شد.
اما خود کتاب هم که بسیار همونطور که گفتید مرتوجه واقع شده، حتی بخشای از اون رو بعضی از منتقدین با بخشای از جنگ و صلح تولستوی قیاس کردن. این کتاب ایرنا نمیروسکی چه مختصاتی داره که منتقدین دربارش اینطور اظهار نظر کردن؟
این رمان دو بخش داره. در بخش اولش با عنوان طوفان در ماه ژوئن، یا در واقع میتونیم بگیم عنوان دومش فرار، صحنه ای رو تصویر میکنه یا دورانی تصویر میکنه که ارتش آلمان نازی به فرانسه حمله میکنه. در این موقع است که مردم دست به کوچ جمعی میزنن، فرار میکنن، زندگیشون در هم میریزه و همین صحنه هاست که او با زیبایی و در این حال با یک تراژدی کمدی تلخی تصویر کرده و این صحنه ها رو همونطور که شما گفتین با رمان جنگ و صلح تولستوی مقایسه میکنن. خیلی خوب از عهده‌اش بر اومده، به خوبی این انهدام رو نشون میده که چگونه به اصطلاح دشمن وارد میشه و چگونه مردم به اصطلاح در هم میریزن. در بخش دوم داستانش یک روستای فرانسوی است که ارتش آلمان نازی حالا اشغال کرده، فاتحان به اصطلاح مسلط هستند و مردم اشغال رو پذیرفتن و سعی میکنن که به این استبداد ارتش اشغالگر تن بدن. این دو بخش رمان هست.
خب خیلی کوتاه چند ثانیه فرصت داریم که از تصویری که او از انسان در این رمان میده یه توضیح مختصری بفرمایید.
تصویر بسیار تلخی است. دوران دوران بحرانی است. اون در بخش اول رمان مثلا سرمایه‌داران سیر رو که اصلا فکر می‌کنن جنگ مال اونا نیست، یا کشاورزان حریصی که منتظرن جنگ بازار سیاه بیاره و اونا ثروتمند بشن، یا انسان‌هایی که می‌خوان از جنگ سوء استفاده کنن رو توصیف می‌کنه. در بخش دوم پستی انسان‌هایی رو تصویر می‌کنه که با ارتش استبدادی همکاری می‌کنن، مثل گفته میشه که مثل یک چاقوی جراحی انسان‌ها رو می‌شکافه.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی. معرفی کتاب یا پیشنهاد کتاب سویت فرانسوی بود که رمان ایرنا نمیروسکی به ترجمه مهستی بحری.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
خب رسیدیم به بخش دوم مرور نشریات و مطبوعات صبح تهران، در واقع روزنامه های صبح تهران. شهرام صبحت بخیر.
مهرداد با سلام دوباره به تو و همراهان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه های بهار و اعتماد از جمله روزنامه هایی بودن که به مسئله نامزدی ریاست جمهوری و تبدیل شدنش به یک جنبشی در اردوگاه اصولگرایان اشاره کردن.
بله مهرداد، امروز روزنامه های بهار و اعتماد در گزارش هایی که منتشر کردن نوشتن که در روزهای تعطیلات نوروزی تقریبا هر روز یکی از چهره‌های اصولگرا خودش رو کاندیدای انتخابات آینده کرده، و البته روزنامه بهار نوشته سالی که نکوست از بهارش پیداست و معلومه که اصولگرایان یا همون جناح حاکم با این همه کاندیدا قصد دارن که خودشون دوباره دولت رو از آقای احمدی نژاد تحویل بگیرن. البته این روزنامه ها اشاره هایی هم کردن به اینکه جبهه پایداری طیف طرفداران دولت و اصولگرایان سنتی هر کدوم دست کم 5 یا 6 کاندیدا در انتخابات آینده خواهند داشت. البته ممکن هست به نوشته روزنامه اعتماد این کاندیداها از هم کناره بگیرن به نفع یکدیگر، یا اینکه ائتلاف هایی تشکیل بدن که این ائتلاف ها منجر به شکاف های بیشتر در جناح حاکم بشه.
خب از اون طرف یه سری روزنامه های دیگه هم داریم که به کاندیداهای اصلاح طلبان پرداختند. انتشار برنامه اصلاح طلبان برای ورود به انتخابات یا تأکید جناح حاکم در برخورد با این اصلاح طلبان، که روزنامه های شرق و کیهان و ابتکار و چند تای دیگه بهش نگاهی داشتند.
روزنامه شرق گزارش مفصلی منتشر کرده درباره نامه یا برنامه‌ای که اصلاح طلبان با 46 امضا منتشر کردند در آخرین روزهای سال 91 و در طول تعطیلات نوروزی هم مورد توجه سایت‌های اینترنتی قرار گرفت. البته روزنامه شرق تحلیلی هم در این باره منتشر کرده. در این یادداشت تأکید کرده حامد طبیبی نویسنده یادداشت روزنامه شرق که فقدان برنامه اصلی تری مشکل دولت آقای احمدی نژاد 8 سال گذشته بوده و به همین دلیل اصلاح طلبان تلاش میکنن با بدون اینکه هنوز کاندیدای خاصی رو معرفی بکنن با انتشار برنامه توجه افکار عمومی رو جلب بکنن، چرا که اونها معتقدند برنامه ریزی بهتر از برنامه روزی است.
خب یک خبر تلخی در روزنامه خراسان منتشر شده که مثل که فقط خراسان هم بهش پرداخته. 18 نفر در تصادف 2 خودرو در ریگان کرمان در آتش سوختن که ظاهراً از تبعی کشور افغانستان بودن.
مهرداد، بله، این خبر تأسف برانگیز رو روزنامه خراسان منتشر کرده و نوشته که در پی برخورد یک دستگاه وانت با یک دستگاه خودروی سواری در محور شهر ریگان به خود شهر کرمان 18 نفر در آتش سوختن. روزنامه خراسان نوشته که وانت حامل قاچاق سوخت بوده و به همین دلیل آتش سوزی روی داده و همین اتفاقات هم دیروز در کرمان روی داده.
و سرانجام سری بزنیم به طرحی که از عسل بدیعی که هنرمند در گذشته اخیر در نشریات تهران منتشر شده.
این کار در صفحه آخر روزنامه اعتماد منتشر شده. طرح چهره عسل بدیعی اثر نادر رحمانی هست و البته روزنامه اعتماد گزارش داده که مراسم تشییع عسل بدیعی هم صبح یکشنبه از مقابل تالار وحدت در تهران انجام خواهد شد. یک کاریکاتور یک کاریکاتور دیگر هم در صفحه آخر روزنامه قانون منتشر شده درباره هزینه چاپ اسکناس 1000 تومانی که مقامات دولتی اعلام کردن خودش 1000 تومان هست و کوچه بهاری پولها از جیبها.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع زاده.
متشکرم مرتضی.
خب شنوندگان ثابت و شنوندگان و بینندگان ثابت برنامه صبحانه با خبر میدونن که معمولا در این ساعت، یعنی پایان یک ساعت اول برنامه صبحانه با خبر که تصویری هست، ما این بخش رو پایان میبریم با یک گزارش مفصلی که همکارم بردیا افشین هر بامداد برای ما تهیه و اجرا میکنه در ارتباط با موسیقی ایران.
صبح بخیر. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز شنبه است. طبق معمول بیشتر اول هفته ها تو سال گذشته میخوام نگاهی کنم به تک آهنگ هایی که در چند روز گذشته منتشر شدن، البته به جز از اونهایی که حال و هوای نوروزی دارند و پیشتر بعد از تعطیلات 13 روزه نوروز دربارشون حرف زدم. اما قبل از هر چیزی خبر بدم، امروز در شهر میلان در شمال ایتالیا 4 هنرمند ایرانی به روی صحنه میرن در برنامه‌ای به نام شب ایرانی جاز که اون رو کنسرواتوار میلان برگزار می‌کنه.
من دم از عشق می‌زنم و عشق بازی، هر شبم پر شده از فکر پاک ناپاک، من می‌خوام که بمانی. چه زیباست لحظه ها گم شدن و من می‌مانم عاشق. من تنم.
کنسرواتوار میلان از مهمترین مؤسسه های موسیقی در ایتالیا است و همواره برگزار کننده رویدادهای برجسته و معتبر بوده و حالا برای بار اولی که از 4 هنرمند ایرانی دعوت کرده. اونها قراره که امشب در سالا پوچینی اجرا کنند، تالاری که ظرفیتی 400 نفره داره.
من دیگر مرزی ندارم پاک ناپاک، من از عشق نمیترسم. چه زیباست لحظه ها گم شدن و من میمانم عاشق.
این چیزی که میشنیدیم قسمتی از اجرای زنده گروه چوب بود، گروهی که در اون 2 هنرمند جوان و مستعد ایرانی حضور دارند، گلنار شهریار خواننده و ماهان میر عرب نوازنده گیتار، که این 2 امشب در برنامه شب جاز ایرانی به روی صحنه میرن. البته این 2 در چند ماه اخیر بارها در شهرهای مختلف اجرا داشتن. به غیر از گلنار شهریار و ماهان میر عرب، حبیب مفتاح بوشهری نوازنده سرشناس سازهای ضربی هم در این برنامه حضور داره، نوازنده‌ای که با گروه‌های مطرح سعید شنبه‌زاده و نیاز همکاری میکنه. و 4مین هنرمند هم آرشید آذرین، نوازنده پیانوی جاز. اما الان نگاهی میکنم به تک آهنگ‌های تازه که در این چند روز منتشر شدن. یکی از این تک آهنگ‌های تازه اثریه که در اون آرشید آذرین هنرنمایی کرده، نوازنده پیانویی که در پاریس مستقره و امشب در شب ایرانی جاز در میلان اجرا داره. آذرین به همراه کینگ رام آهنگی رو به نام عشق کجا میره منتشر کرده. کینگ رام خواننده گروه هایپر نوواست گروهی که از صحنه موسیقی مستقل و به اصطلاح زیرزمینی ایران از شهر تهران برخاسته و در عرصه جهانی هم موفقیتی نسبی داشته. رام خودش بیشتر یک آلبوم تکی رو منتشر کرده بود. With a suitcase and a souvenir, memories are always new. Postcards and silhouettes are all that's left of this broken heart. و نقیب شنبه‌زاده، عضو گروه سعید شنبه‌زاده و پسر نوجوان سعید شنبه‌زاده، هنرمند برجسته بوشهری، یک تک آهنگ رو منتشر کرده. تک آهنگی که نقیب ساعتی پیش اون رو در فضای مجازی به اشتراک گذاشت و به نظر میاد با استقبال خیلی روبرو شده. تلاشی برای تلفیق صداهای مختلف، آواهای سازهای ضربی و الکترونیک. به قسمت‌هایی از این آهنگ گوش میدیم. آهنگ کله پوک. تو این هفته هیچکس، هنرمند موسیقی هیپ هاپ و رپ ایرانی، وعده داده بود آهنگی رو منتشر میکنه به نام تهران مال کی شد، اما طرفدارانش متوجه شدن این فقط یک دروغ 13 بوده. با این حال او وعده داده در پیغامی که به زودی کارهایی رو با همکاری هنرمندانی دیگه منتشر میکنه.
اجمد نگرش ده. خب بچه ها میگن امروز 11 با زم دروغ 13 و میشه سوته 11 هستی جن. بعد خبر میخوام بهتون بدم، یه چین که به زودی مهدیار یه تکاهنی میده که اسمش حالا بماند، بعدا متوجه میشه. بعدش آهنگ من میاد
و نهایتاً با هم به تک آهنگی از آهنگساز، نوازنده و خواننده برجسته و کهنه‌کار موسیقی پاپ ایرانی گوش بدیم، آهنگی از حسن شمایی‌زاده، آهنگی که این هفته منتشر شده با ترانه از منصور تهرانی، تنظیم منوچهر چشم آذر، آهنگی ساخته خود حسن شمایی‌زاده و با آواز او، آهنگی به نام بعد از تو.
صدای خوندن دادی، ای که به من جرأت موندن دادی، تو با نفسهای خوش مسیحا به من امید زنده بودن دادی. تا آخرین نسی که به یادت میمونم، تو قدرت صدامی اگه هنوز میخونم. بعد از تو میدونم آوازی برای هر صبح
خب برنامه وردیا افشین رو شنیدید، برنامه موسیقی وردیا افشین رو که هم همیشه در واقع هر بامداد در پایان یک ساعت اول این برنامه تصویری این رو میبینید. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده، تصویر ما تا ثانیه‌ای دیگه قطع میشه. به ادامه این برنامه گوش بدید، باز میگردیم با شما با خبرها و گزارش‌ها. باز
من دیگه لحظه های آخرم بود، گلوه تازهی به من دمیدی، تو آخرین اسمی که به یاد تو میمونم، تو قدرت صدامی اگه هنوز میخونم، بعد از تو